أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد. خب تو بحث ولی بر احرام حج جلسه قبل بحث شد که مشهور ولی رو ولی شرعی و منجنوب و مقامه میدانه. در اونجا مرحوم سید فلعروه و آقای خویی رحمت الله علیه ما و برخی دیگر و من تبع سید و اینا گفتن که در اینجا ولی کل کسانی است که من یتولی الامر بمانند. یک به اون روایت تمسک کردن قدم و منکان معکم من السبیان. این معکم هم مرکی سبیان فعلا متولیه هست همراشه، اون میتونه سبی اون رو چاک کنه محرمش کنه. و نکته دیگر هم اون میگن در ولایت تصرف درش اون تصرف درشون در موارد مالیه که ما نسبت به هر دو عرض کردیم که اینو نپذیرفتیم. گفتیم اولا ما قبلا ثابت کردیم قد تقدم که ولایت بر سبی عامه، فقط بر مسائل مالی نیست که اگر فقط تصرف در مال باشد بگیم ممنوع است. اینجا هم بگید خود تصرف مالی که نیست، احرام خودش میده، هدیه هم خودش کردن میگیره، بقیه هم که خرجی نداره. بالاخره این که بخواد طرف محرم بشود نشود یه تصرف در شؤون فرده و تصرف در شؤون این خودش میطلبه از سوی ولایت بشه. ولایت رو ما عام تعریف کردیم. پس اون نکته اول که آقای خویی فرمودی بحث مبنایی است و قد ثبت فی محله که ولایت معنای عامش اون مختلف رو هم میگیرد، پس صرف مال نیست. اگر عام شد دیگه ربطی نداره مال غیر مال، هر تصرف در شؤون ولد منوط به اذن ولیه. این آقام که ولی نیست پس لا یمکن له تصرف. نکته دوم اون روایت رو عرض کردیم که روایت هم که معکم که میگه فرزندانه که ما هست میتونه منصرف باشه به خود اولیا، چون غالبا با خانواده میرفتن سفر میکردن، حتی بچه های سبی رو با خودشون سبیان رو میبودن. مثلا مع سبیان نا میگه با سبیانکم و مانند اینها، نه اینکه هر بچه‌ای باشه ما هست، نه داره خطاب به هر پدری هر خانواده‌ای کسایی که بچه‌ها همراهشونه. اون میگه آقا سبیان نا یعنی نه بچه‌ای که همراه منه، یعنی به فرزندان خود من. یعنی آقا پدر صحبت از سبیان میکرد، سائل تو بس سبیان خودش فرزندان خودش. قد امام میگه من سبیانکم و مانند اون کلام من کان معکم من سبیان که معکم من سبیان بچه های خودتون منصره بچه های خودتونه، یعنی بچه هایی که همراه شما هستند، نه بچه دیگرانی هم که با شما باشن. یعنی بچه دیگران مراد نیست که معکم من سبیان. این معیت معیت صرف خارجیه مراد نیست. بیم هر کی هر بچه‌ای با تو بود، نه معکم مناسب، یعنی بچه‌هایی که بچه‌هاتون که همراهتون. یعنی ما هم تو عرف داریم همین صحبت رو می‌کنیم که آقا مثلا بچه‌ها رو بچه‌هایی که تو این کاروانن، نه این هر بچه‌ای که به هر نحوی آمده. این غلبه این معکم منصبیان که با این استعمال میشه که این معیت استعمال معکم معیت فقط معیت خارجیه نیست. این معکم منصبیان یا ما هم تو استعمال همین میگیم، این بچه هایی که همراهتون این بچه های خودتون، یا ولایت شرعی دارید، نه یه بچه به یک مناسبتی همراه شما هست که هیچ ولایتی با او ندارید، چون که امام گفت معکم پس این هر کی هر بچه بود میتونه محرمش کنه. یعنی این روایت ناظر به اون نقطه نیست که معکم بگه هر بچه که با شماست. یعنی هم خود این قول معروف، ما وقت اون بحث ولایت رو هم در جای خودش ثابت کردیم، امام ناظر به این نیست که هر کی هر بچه داره میتونه محرمش کنه، اصلا ناظر به این جهتش هم میشه گفت نیست. یعنی اونی که شما حق داری بچه را محرم کنی اون یه امر دیگه است. امام دیگه فعلا برای اون نسبت به کسانی که ولایتی بر بچه دارن میگه خب شما میتونید محرمش کنید. این مهمه هم که به اون جنبه ولایت که کجا شما میتوانی فرزندی را محرم کنی به اون نظر نداره. امام بگه معکم هر بچه با تو بود پس محرمش کن، نه اون سبیانی که با شما هست به رابطه ولاییش فلواقع مفروضه، به رابطه خودش باید باشد. امام اون طرفشو کار داره که از کجا چه زمانی بچه کی مثلا تجدید بشه و توی روایتی اومده مثلا مریض نشه، داره به این حیث مکان و چگونگی احرام میپردازد. از این هم نکته سومه که میشه گفت این اصلا معکم من السبیان ناظر به پاسخ به این نیست که هر کی بچه هست پس حق دارد محرمش کند. اینکه تو چه بچه ای رو حق داری محرم کنی یا جای خودش باید بحث شه. این میاره بچه هایی که با شما هستن فرض شما میتونی محرم کنی، از کجا با چه کیفیتی نحوه محرم کردن سبیان رو داره بحث میکنه. اما اینکه چه کسی میتواند سبیان رو محرم کند، نمیخواد بگه صرف معکم کافی است، اصلا ناظره به اونی سلوغه. میشه جواب سوم رو هم در اینجا داد. خب قرار بودم بحث بعدی رو وارد بحث تعلیم القرآن لطفل بشیم. از جمله مباحثی که مباحث اون تربیت عبادی است، آموزش قرآن هست به طفل. این خب این بحث خوب و مفصلی است و امروزه هم از جهات مختلف هم آموزش قرآن به کودکان خوش مباحثی رو دارد که چه زمانی، خصوصا نالا میم آموزش روحانی حفظ چه مرحله طبیعی رو شامل میشه، از چه سنی. لذا امروزه این مسئله مهمیه. از یک طرف درگیر با تعلیم نماز، چون نماز یه حداقلی از آموزش قرآن را میطلبد که در حمد سورهش به توان بخواند. این یک. دو که این آموزش آیا قرائت است یا حفظ، چه آموزشی مد نظر. نکته سوم، ای از چه سنی باید آغاز بشه، خصوصا اگر بخواد مثلا واجب بشود یا مستحب باشد. مثلا این که بچه رو بخوای وادار کنی بکشانی تو این زمان نسبت به سنین مختلف، خب بعضا میگن سن چون کودک است مثلا بازتاب منفی داره، این سن آموزش نیست، سن آموزش مثلا موارد فرض امروزه رسیدن به 7 سالگی مثلا تجارب بشری، شما از کودکی مثلا میخواین آموزش بدی یا آموزش ها با نوع فرزندان و گیراییشون تناسب دارد یا ندارد. چون این به نوعی هم تربیت عبادی است، هم به نوعی دفعه عرض کردیم که میشه این بحث رو میتوانستیم اینجا مطرح نکنیم ببریم تو بحث تعلیم، تو آموزش ها مثلا به عنوان یکی از موارد تعلیم بیاییم بحث کنیم که چه تعلیمی نسبت به فرزند لازم است. تعلیم قرآن، تعلیم احکام، تعلیم مثلا فنون، مسائل فن مختلف زندگی و مانند او، که اون از باب تعلیم هم می شد این بحث رو از اون دلیچه هم وارد شد. اما چون خود قرآن است و عبادتی است و قرآن خواندن یه عمل عبادی است و خودش ثواب داره، از یه جهت تربیت عبادی هم به حساب میاد و از طرفی چون که خود بحث تعلیمه، خودش بحث تربیت تعلیمی هم دو حیث و دو وجه. خب بس این چند بعدش در این مال معروف قضیه وجود داره و روایاتی که در اینجا هست باید این روایات رو بررسی کرد که ما چند دسته اینجا روایت داریم و اینا رو بررسی می‌کنیم. خب نکته اول به عنوان تمهید، خب این نکته مهمه. خب ما باید ابتدا جایگاه قرآن رو در نظام معارف اسلامی این رو بشناسیم، چون بعدا تو خود اهمیتش و نقشش در تعلیم طفل و در تربیت عبادیش در این قضیه میتونه مؤثر باشه. خب بالاخره قرآن اون جایگاهی داره که بسیاری از حداقل معارف در قرآن هست، تبیان کل شیء، یعنی جامعیتی که قرآن داره به عنوان یک دستور عمل کلی و آیین‌نامه کلی زندگی، یعنی قانون اساسی اسلام. بالاخره تمام معارف در خود قرآن مطویه و وجود داره و از این جهت و در کنار او بزرگترین منبع برای ماست دیگه، در کنار قرآن و سنت یکی از منابع اصلی دین ما همه چی به قرآن برگشت میکنه. سنت هم در طول همین بیان قرآنه و مفسر قرآنن و اون اجمالی که در قرآن آمده سنت مکلف شده بستش بده و توضیحش بده. پس خود این جایگاهی که قول معروف قرآن دارد و نقشی که میتواند در مجموع معارف بازی کنه. نکته دوم، نقشی است که قرآن به خاطر محتواش و آثاری که برای اون ذکر میشه در تهذیب روح و تربیت نفس دارد. پس از یه جهت خودش یک جایگاه بلند و مهم میدارد. دو، در مجموع روایات ما برای بحث تهذیب نفوس و ارتقای معنوی توصیه شده شما قرآن بخونید و اون نورانیتی که قرآن داره که نفس قرائتش هم نگاه کردن به قرآن هم ما همه اینو برش اثر ذکر کردن که قرآن کتابیست که تو نگاهش کنی برات زو اثر است، قرائتش کنی ولو اون عمق باطن معانیش رو هم نتونی بفهمی تدبری و تعمقی، بازم ثواب داره برای خودش. لذا و یک آثار و معنوی، برکت معنوی داره. لذا این نورانی بودن و اون جایگاهی که قرائت قرآن در نظام تربیت و تعالی روح انسان داره نکته مهمی است. این رو نمیشه قرائتش رو با دیگر کتاب‌هایی که فقط ما نسبت به اونا محتوا محوریم، آموزش‌های دیگر، آموزش‌های به نوعی میشه گفت آموزش‌های کاربردی ان، یعنی برای محتوا ما میریم، مثلا صرف می‌خونیم، نحو می‌خونیم، منطق می‌خونیم، ریاضی می‌خونیم، فیزیک می‌خونیم، شیمی می‌خونیم، اون محتواهایش رو چی داریم؟ نیاز داریم، مقدمیان محتواش برای ما ارزش داره، خب بعد رفت تمهید کرد، تعلیم کرد و اونا رو یاد گرفت. اما قرآن یه جایگاه محتوایی و منبعی و کلیدی تبیان کل شی داره که به انسان شناخت و معرفت و اینها میده، اما یه جایگاه خودش هم برای تربیت و تعالی داره به خاطر اون ارزش و ثواب و نورانیت و نقشی که داره، حتی قرائتش که بله بدون اون توجه به محتواش با زو اثر است. پس که برای تربیت، پس این نکته خودش مهمه. یعنی در تربیت هم یه وقت شما موقع طرف رو تربیت اخلاقی کنی، خب قرآن موارد اخلاقی زیاد داره ذکر میکنه، غیبت نکن، دروغ نگو، زنا نکن، سرقت نکن، یعنی خیلی نکاتی رو داره با محتوا شما رو چیکار میکنه، شما رو تشویق میکنه، وعد میده، وعید میده، لذا بر اساس محتوا شما رو تربیت میکنه. یعنی مزامینی که دارد مزامینی است تربیت کننده، حیات بخش. پس یک، دو، نه خود جایگاه. نکته دوم که بهش تأکید داریم اینه که خود قرائت قرآن تأثیر در تربیت داره، خودش یک نورانیتی معنویتی داره، ولو طرف فهم اون فعلا فارغ از محتوا و پیامی که هر آیه دارد، لولا اون پیام و محتوای آیه خود قرآن یک جایگاهی و نورانیتی داره. لذا حضرت امیر در این جایگاه فقط به یک نکته اشاره میکنیم و میگذاریم که در نهج البلاغه صفحه 335 در اون وصیتی که به امام حسن علیه السلام داره زمانی که از جنگ صفین باز میگشتن، من الوالد الفان المغر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الظام للدنیا الساکن مساکن الموتا، میگه از پدر فانی که ما داریم میریم در این مسیری که الی المولود المؤمل، به فرزندی که هنوز تو جوانیش است و با دنیایی بال ما از آرزوهاست، مؤمل مالا یدرک السالک سبیل من قد هلک، میگه اون آرزو داره اون چیزایی که هنوز اون سالک سبیل که من هلک بهش نرسیده، اینم دنبال همون آرزوهایی است که بالا دم، آرزوهای دست نیافتنی، آرزوهایی که در این مسیر ممکنه غیر ممکن بقول معروف. بعد الان ادامه میده ایشون دیگه، بعد اونجا میگه که انما قلب الهدف کل ارض الخالیه ما القی فیها من شی قبلته فبادرت قبل ادب قبلا یقصو قلبک و یشتغل لبک. خب لذا میگه بیا به سمت جوانی، ظرف پذیرش است، ظرف تحول است و قبول معارف است، نقش پذیری است به قول امروز. میگه لذا قلب از این که قلبت و اون درونت و عقلت مشغول بشو قول معروف نقش بگیرد، بیا به این ادب خودت رو ما زینت ببخش. بعد میگه و نبتدئ که به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویله و شرایع الاسلام و احکامه و حلاله و حرامه. بعد میگه من اونو تو رو آغاز میکنم در نصیحتام به چی؟ تو رو به تعلیم کتاب خداوند و اون تأویلش، یعنی اون باطنش و معانی ژرفی که در این قرآن وجود داره، و به تعلیم شرایع اسلام و احکام و حلال و حرامش. مثلا اینجا ایشون در اون نصیحتاش به امام حسن از جمله نصایحش اینه که شما بیا به تعلیم قرآن و تعمق در قرآن بپرداز تا جوانی این قضیه رو بقول معروف بهش بپرداز و اون حلال و حرام خداوند رو هم در همین مسیر یاد بگیر. بس در میان کلمات علما هم تأکید بر تعلیم قرآن وجود داره و نقشی که میتوانه به ویژه در طفل داشته باشه که پدر و مادر از این رو وظیفه دارن نسبت به فرزند رو با قرآن آشنا کنن. این قرآن در مسیر تکامل و نقش بستن خود ذهن و جان و روان بچه ها نقش داره. لذا این از وظایفی است که پدر مادر دارند و با این منبع حیات و تربیت بچه رو آشنا کنند. مثلا از ابن سینا نقل شده، میگه فاذا تهیه از سبیل تلقین و وعا سمعه. وقتی بچه رشدی کرد و میشه چیزی بهش آموخت و گوشش آمادگی و ظرفیت بقول معروف شنیدن رو و آموختن رو داره، این چیزو یاد بدی بهش دیگه. بله بچه میگید، بچه یاد میگیره، تکرار میکنه. بله بچه ذکرش میکنه. میگه اینجا مثلا اخذ یا اخذ الوالد یا اخذ فی تعلیم القرآن، اینجا شروع میشه به چی؟ به تعلیم القرآن. ولی نمیفهمه این آیه چیه. وقتی که یه شعر یاد میدی بچه میخونه، خیلی از کلمات شعر هم که میخونه اصلا خودش نمیفهمه این که معنای این شعر چیه که، اما شعر حفظ میکنه. میگه یه هر وقت بچه به این درجه رسید، شما از تعلیم قرآن بهش شروع کن، اولین چیز قرآن بهش یاد بده. بعد میگه همینجا بیا و صبح رد لهو حروف الهجاء، یا شراش کلماتو بهش یاد بده که این کلمات و حروف رو بفهمه بقول معروف. و لقن معالم الدین، به ترتیب بعد معالم الدین رو بهش یاد بده، چیزای کلیات دین رو. پس اولین چیزی میگه موچه زمانی که تونست آموزشی ببیند چیزی رو از بر کند، بهش مثلا قرآن یاد بده. و همچنین در باز کلمات دیگر از اون اهل سنت آمده که ابن خلدون به خاطر اینکه یه کتاب تاریخی داره، اون بقول ما عرف و سیره عملی مسلمین را ذکر میکنه، از این جهت گزارش اونو میده، خودش میتواند از این جهت مورد توجه واقع بشه که وعلم ان تعلیم الولدان للقرآن شعار الدین. اینکه ما که به بچه ها بیایم یاد بدیم تعلیم قرآن کنیم به فرزندان، میگه این شعار دینه که اخذ به ای اهل المله، که اهل ملت اسلام همه، یعنی یک امر که انه مسلمه گرفته که و درجو علیه فی جمیع امساره، و بر این درج شدن، بر این مسیر با آن معروف طی طریق کردن در جمیع امسارشون. یعنی این تعلیم قرآن به فرزندان رو یک امر مسلمه، سیره دائمیه با قول ما مسلمون ها و شعار به قول معروف خانواده های مسلمان مثلا ایشون میدانه که به بچه هاشون چه میکنن؟ قرآن یاد میدن. اولین چیزی بچه ها یاد میدن، بچه ها رو با قرآن آشنا میکنن. حالا ببینیم ما الان این جامعه، خب این کاری که استعمار کرد، شما این چی رو بخونید بد نیست، این سفرنامه ابن بطوطه رو بخونید. این سفرنامه ابن بطوطه یه سنی ترابلوسی متعصبه، نمیدونم خودش حنفی مذهب چی یادم نیست الان، ابن بطوته که هست تو کتابخانه ها جا دیگه، فایلش هم بعد تو این منابع اینترنتی حتما موجوده دیگه چون قدیمیه. این سفرنامه خواهشون از اونجا شروع کرده، از اون مال معروف تو نسودم کجا این شروع کرده، آفریقا اومده، شمال آفریقا و مصر رو اومد، تو مثلا لبنان و به مرکز بلاد اسلامی اینجا گشت و بعدش تو عراق و اینا، و بعد رفتش حج و دوباره برگشت به این بلاد اسلامی و طرف های جنوب ایران و رفت حج و دوباره رفت شهر خودش. از خروج از شهر و بازگشتش 20 سال این تو این مسیر. اون نکته‌ای که جالبه گزارش سنی متعصب هر جا میرسه به روافض و شیعه هم هست، خیلی هم با حساسیت از اونا یاد میکنه، هم خیلی هم بهشون نمیپردازه، یعنی محجورش. اما از اون بر خب از دولت‌های سنی و حکامشون و مردمشون. اما نکته‌ای که مهمه اون ذکر بعد اجتماعی مسلمینه، یعنی این شهرهای مختلف میاد گزارش میده که مردم مثلا صبح چیکار میکنن. واقعا شما میگید این تو قبل از عثمانی همین بود، از زمانی که عثمانی پاشید با بیورزگیهاشون و استعمار اومد خب دامن زد این رو و نابود کرد، دیگه کل این سبک زندگی و سلوک کل عوض شد. جو هر جا میره مساجد ساعت 9 صبح 10 صبح دائم مساجد دائره، یه عده توشن، یه عده ساکنن، یه عده قرآن میخونن، یه عده کلاسه، یه عده بحثه، اصلا دائم گزارشی میده، دائم یه دغدغه سلوک عمومی مسلمانان همین مسجد رفتن و تعلیم قرآن و وعظ و کلا زندگی ماوقع زندگی در طول اینه. این خیلی پررنگه، این سلوک و این سبک زندگی، میگن سبک زندگی، این سبک زندگی
مال قرن
کیه؟ ابن بطوطه تو همون زمان عثمانیه دیگه، قرن شده میز هفته هشته تو اوج اهل سنت ایشون، اواخر عباسی به نظرم آره، ایران هم جنوبش ایناش به نظرم اومد. حالا قرن شدم نیست، حالا بزنن دوستان میاند. به نظر من ذهنم قرن هفت و هشت اینجوری ذهنم نمیدونم. آره میاد، یعنی بزنید تا ابن بطوطه میاد دیگه با تا. نه متوفا که ایشون نه را بزنید اون ابن بطوطه میاد. خب حالا کار ندارم، این سلوک یه سلوکی است که خیلی پره، خصوصا تعلیم قرآن و آموزش و حفظ قرآن تو خیلی از شهرها میره، خیلی پررنگه و اقشار مختلف جامعه درگیرن.
یعنی
یه چیزی از مسلمان کل مسلمان. آره چون این هفته دور زده دیگه، این شهر و اون شهر و اون شهر، بعد مشکلات و چه میدونم اینا هم توضیح میده. هشت قرن هشته دیگه، من قرن هفته هشت دیدم، 700 خوردی میشه اول قرن هشت. لذا ایشون هم ابن خلدون هم میگه این یک امریست که بالاخره در شعار مسلمانانه که بچه ها قرآن یاد میدن. میگم این نکته مهمیست. ولذا ایشون در ادامه خود ابن خلدون میفرماد تو مقدمهش صفحه 537-38 میگه لما یسبق فیه الالقلوب من رسوخ ایمان و عقادهی می آیت قرآن. میگه خب یاد میدن همون محتوای قرآن چی میکنه؟ در جان افراد میشینه و همچنین بعض متون احادیث رو بهش یاد بدید. فصار القرآن اصل التعلیم ان الذي ينبغي عليه ما يحصل بعد و یا بعد من الملکات، اینجوری باشه متنش که میگه قرآن رو میگه هم احادیث یاد بدید اما قرآن اصل تعلیمی باشه که باید اون اساس روح روان و ملکات انسان بر اون شکل بگیره. در معذب الاحکام هم از معاصرین میگه بخونیم که یجب تعلم القرآن و تعلیمه کفایتن، ایشون منابع کلی داره ذکر میکنه که واجب است تعلم قرآن و تعلیمش البته از باب کفایت و استدل لاثبات هذا بالاجماع و النصوص. بعد در ادامه ایشون میگه که یتأکد تعلمه بالنسبت الی ولدان، بچه ها این چی میشه؟ این تأکید میشه این حکمش. ولی اگه اونجا استحباب استحباب وجوب باشه وجوب بشه. معذب الاحکام جلد 7 صفحه 128 تا قول معروف به بعد. خود از ذهنش اتفاق می افتاد، اما خود قرآن هم حالا می رسیم. خود قرآن هم گفتم از اون باب بعد دوم، ما دو بعد ذکر کردیم، فی الواقع تعمید برای اونه. یه بعد اول قرآن به لحاظ محتوا که می خوای دین یاد بدی، قرآنه، تبیان کل شی، اخلاق داره، احکام داره، چه داره چه داره، وعد داره، وعید داره، همیشه داره. پس اون بعد اول آموزش می ده. بعد دوم نه، ما داریم خود قرائت، خود ازبر کردن، خود حفظ. برای در بی سواده قرآن حفظ نمیفهمه چیه، این سواب داره. این نمیشه انگار کرد الان کسی که حفظ قرآنه نمیفهمه قرآن چیه، حفظه، این سواب داره. کسی قرآن نمیفهمه میگن قرآن بگه نگاه کنه بهش. کسی که قرآنو حفظه میگن دوباره از رو بخواند، به حافظ نگاه هم نگاه کنه هم بخواند. خب اینا میرسونه چی؟ خود قرائت و خود از بر کردن، خود قرآن هم نورانیتی دارد. این دیگه نمیشه که همه با او، اگه این دکتر اضافه کردیم که قرآن کتابی است که نورانیت او با دیگر اعمال عبادی فرق داره، برای خودش جایگاه یک اثر خاصی وضعی دارد. وقتی اثر وضعی حفظش و قرائتش دارد، نمیشه همیشه به محتوا ارجاع داد. بذار اون دو مقدمه رو اول ذکر کردیم، که اون دو مقدمه خودش اون جاهلا خودش هر کدوم دلیل اثبات داره در جاش میشه بحث کرد. یعنی احادیث رو آوردم چون بحث مقدماتی بود خواستیم ازش بگذریم، ولی اون بحث دومی که در اون مقدمه ذکر کردیم برای دفع دخل اینه که نمیشه این توجیه کرد که همه چیز محتوا بود، چون خود قرائتش خوش اثر داره. کما اینکه آقای شبزندار تو پرانتز عرض کنم که یه صحبتی هم همون تو مرکز جامع و رونمایی کتاب الغناء یادتون باشه مال مقام معظم رهبری تابستان 99 بود، کی بود ایشون اونجا فرمود که نقل کرده بود از بعضی علما، از کدوم علما بود تو اون صوت باید باشه، که برای اتمام ختم شرایع الاسلام قائل بودن به یک اثر وضعی معنوی، که یک دور احکام که شما شرایع مرحوم محقق را یه دور کامل بخوانید، این خودش اثر وضعی معنوی داره. وقتی یه دور فقه از یک نویسنده مخلص مثل مرحوم محقق خودش آثار داره که قرآن دیگه با این قابل قیاس نیست. خب بل جمله ما از این قضیه دیگه بگذاریم، اجمالا اینا رو ذکر کردیم مقدمه و در کلمات علما گذشته و بالاخره اون که حاکی از وضع مسلمین و معاصر این مباحث هم آمده که نسبت به ولد دیگه نمیخوایم کل حالا کلمات علما در تعلیم قرآن به ولد رو چیکار کنیم، تکرار کنیم، بگردید. هست عمده اون روایاتی است که در اینجا وجود داره. ببینیم ادله‌ای که در باب تعلیم قرآن هست نسبت به اون سوالات اولی که مطرح کردیم چه چیزی را ناظرن، به کدام ناظرن این روایات ما. دسته اول از روایات، خب روایاتی است که تعلیم قرآن رو به نحو عمومی اثبات میکنه. خب این به نحو عمومی اطلاق بعضی روایات شامل چی هم میشه؟ شامل سبی فرزند خود فرد هم میشود. امالی شیخ طوسی 357 یکی دو سند برای این روایت ذکر کرده، از اسحاق عن نعمان بن سعد عن علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله قال خیارکم من تعلم القرآن و علمه، که بهترین شما کسانی که قرآن یاد بگیره و دیگران چه کنه؟ یاد بده. لذا یاد دادن قرآن، تعلیم به یک طرفه، وظیفه خود فرد، اما علمه یاد دادن قرآن به دیگران، این خودش یه عملی است که جزء ویژگی‌های یک انسان متعالی و خوب ذکر شده. حالا به کی یاد بده؟ به هر کسی. این من علمه یک جزوه و حداقل یک عمل مستحب و مطلوب میشه که انسان قرآن بلده به دیگران بیاموزد، حالا به دیگری بیاموزد تعلیم قرآن کنه، به اطلاق داره به صغیر و کبیر، به فرزند خودش و دیگران، میشه علمه. نه حالا این میخوام بگیم چه از لحاظ چی در میزنه باید دیگه که از حکمش جنبندی میکنه که از مجموع روایات آیا وجوب دلیل بر وجوب داریم یا نداریم. مجموع روایاتی که هست خب بعضی دلیل وجوب نیست، حداقل استحباب میرسونن. و علمه تعلیم قرآن کنه که تعلیم رو به چه محض و متعلق کرده اینجا، میگه بهترین فرد قرآن یاد بده به دیگران، پس یاد دادن قرآن به دیگران مطلوبه، حالا دیگران به هر نه. این روایت رو اهل سنت هم در صحیح بخاری، این روایت در وسائل اومده جلد 6 صفحه 167، روایت قبلی اومده اهل سنت هم در صحیح بخاریشون جلد 6 صفحه 132 همین روایت دارن. و شبیه به اون ان افضلکم من تعلم القرآن و علمه، اونا به این تعبیر هم این روایت رو نقل کردن. بله، چون اون امر عبادی است که سفارش به اصل مطلوبیت و استحباب ازش فهمیده، رجحان ازش فهمیده میشه. بله حتما نمیتونن. انا عبدالله ابن، مگر روایت ارشاد باشد، مگر روایتی را در اون بعد اخلاقی بگه ارشاد به این فضیلته، مثلا ارشاد به این مخواه بگه اثرش اینه، مثلا فرض یک روایتی را از مولویت بندازی به چی هم کنی؟ به ارشاد به یک صفت و اثر وضعیش، مثلا بگی این روایت ارشاد به اون اثر وضعی کرد. اونجا خب برای دیگه از این مولویت خارج میشه و از مطلوبیت و استحباب میاد بیرون. این روایت داره اثر این قضیه رو میگه. اگر فرض ناظر به یک ارشاد به یک قضیه گرفتیم، اونجا محل بحث. روایت بعدی ان عبدالله ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما من مؤمن ذکر او انسا حر او مملوک الا ولله علیه حق واجب ان يتعلم من القرآن بتفقه فيه ثم قرأ هذه الآیه ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب. که این روایت رو تو موسوعه اطفال جلد 3 صفحه 449 آوردن که هر مؤمنی از ذکر و انسا و حر و مملوک اینها نیست، که حق واجبیه که ان يتعلم من القرآن و تفقه و فی. و اون آیه هم امام استشهاد فرموده، پیامبر استشهاد فرموده. خب این روایت ناظر به تعلیم هست، اما ما در مقام چی هستیم؟ تعلیم قرآن به فرزند در مقام تعلم هست، اما در مقام تعلیم نیست این روایت. لذا این روایت ذکرش لازم نبود در اینجا. بله انسان قرآن رو باید یاد بگیرد، در مقام اینی که حرفات برن قرآن یاد بگیرن، تفقه کنن، فهم کنن و مقال معروف کسانی بشن که کتاب رو آگاه باشن به نسبت به کتاب. حالا ولکن کونو ربانین به ما کنتم تعلمون. حالا این استشهاد امام ثم قرأ هذا، امام این آیه رو آورده که آیا امام در اینجا اون خود استشهاد به کتاب میشه، استشهاد به خود آیه میشه، نه به خود کلام امام، که امام اون چه که فرمود وجب ان تعلم من القرآن، حرفات به قرآن یاد بگیرن. بعد میگه باشید ربانین به ما کنتم تعلمون الکتاب، یعنی که انه اون آیه هم امام شاهد گرفته برای اینکه که تعلیم بدی برای تعلم، یعنی تعلیم مقدمه چیه؟ تعلمه. یعنی امام اون تعلیم رو در راستای تعلم استشهاد کرد، برعکس شد. یعنی حتی تعلیمی که تو آیه داره امام شاهد آورد برای چی؟
یعنی تعلیم طریقیت داره
برای تعلم. پس ما فعلا اون تعلیمش، اگه به خود تعلیم بخوای تمسک کنید خود آیه باید تمسک کنید، اما امام اون آیه تعلیم رو برای تعلم استشهاد کرد. پس این روایت فی الواقع نه، ما بحثمون که به آیا کلام حضرت رسول میشه آمد به نحو کلی بگیم تعلیم قرآن مستحب است؟ اون لایه یه حرف دیگه است. خود پیامبر میگه یاد بگیرید، مرتبه واجب یاد بگیرید، خود کار میکنی یاد بگیرید، یه وقت بلد نیستی از دیگری باید یاد بگیرید. اما اینکه این تعلم تعلیم هم واجبه، اونی که نمیگه، که میگه تعلیم بر تو واجب است. تعلم چی؟ میاشم میگه تعلم واجب است، تعلیم غیر به شما چی؟ اونی که نمیگه که میشه، که میگه بر تو واجبه قرآن رو به قدری که نیاز داری یاد بگیری. خب وظیفه معلم چیه؟ تعلیم دهنده چیه؟ اونی که بهش ناظر نیست. روایت دیگه ام عبدالله علیه السلام قال یم بغیل المؤمن ان لا یمود حت تعلم القرآن او یکون فی تعلیمه. میدید پس به یکی طرف مقابلی هست میگی باشید از ربانین، جز ربانی، علمای ربانی بشید. به ما کنتم تعلمون الکتاب، با این کاری که کتاب دیگری به هم دیگه داره تعلیم میدید، پس باید فضا فضای یادگیری قرآن باشه. امام بخواد از لازم اون آیه استفاده کنه. امام از تعلیم میخواد برای چی استفاده کنه؟ برای تعلم. حالا ما به خود آیه میتوانیم مستقلن تمسک کنیم. باشه، اما امام داره میگه تعلم واجب است به خاطر این آیه، یعنی تعلیم هم در راستای تعلم دیده. یعنی تعلم است، یعنی تعلیم را مقدمه تعلم دید و لذا برای تعلم به این تعلیمه تمسک کرد. پس امام فعلا دنبال اینکه تعلیم مطلوب است نبود، امام در مقام چی بود؟ تعلم برای شما لازم است، پس باید برای این تمسک کرد. بله، ما خودمون می توانیم به آیه تمسک کنیم که بیم آیه داله بر مطلوبیت چیه؟ مثلا کتاب است. خب روایت بعدی هم که خوندیم از امام صادق علیه السلام در وسائل جا دیگه هم آمده، باز اونم تعلم قرآن هست که قرآن رو یاد بگیرد یا در مسیر تعلیمش باشد. پس اینم فی الواقع این روایت هم به درد ما نمیخواد. یا اینکه در میخشده اون زیلش رو من اون زیلش توجه نکردم، یعنی ذهنم رفت که یا قرآن رو یاد بگیرد یا یکون فی تعلیمه، یا در مسیر یاد دادنش باشد، که این زیل بره که در مسیر یاد دادن تعلیم، یاد دادن قرآن به دیگران، این دیگه حذف متعلق دیگه، این قرآن یاد دادن مطلوب است به دیگران. یه روایتی هم، البته این روایت ها مشکلاتشون غالبا سندیشون رو انتها عرض میکنیم اینا رو. روایت بعدی هم در مجمع البیان ذکر کرده، جلد یک صفحه 16، قال اذا قال المعلم للصبي قل بسم الله الرحمن الرحیم و قال الصبي بسم الله الرحمن الرحیم كتب الله براءه للصبي و براءه لابوي و براءه للمعلم. وسائل جلد 6 صفحه 169. میگه زمانی که معلم بیاد به صبی بگه که آقا قول بسم الله بگو، میگه این برای هم برای خودش، هم برای بچه، هم برای پدر مادر اون بچه که بچه فرستادن برای قرآن، این یک مال معروف ثوابی نوشته میشه. که این روایت خب در رابطه با مطلوبیت تعلیم قرآن به صبی هست، چون هم ثواب برای پدر مادره که بچه رو فرستادن برای تعلیم قرآن، این فضا رو آماده کردن، هم خب ثواب خود معلم هم داره ذکر میکنه و فرزند را. پس در اینجا این که پدر و مادر بچه رو فرستادن کلاس قرآن، معلم براش آوردن و بچه یاد بگیرد، هم مشروعیت و مطلوبیت تعلیم قرآن به صبی از این روایت فهمیده میشه و مطلوبیت عمل برای پدر مادر که حالا خودشون تعلیم، حالا فعی وقت پدر مادر خودش معلم است، خودش بلد یاد بده، حالا میگیم بر پدر تعلیم قرآن مستحب، حالا میگه خودش مباشرت کنه، که اونو بعدن انتها عرض میکنیم که دیگه مباشرت لازم، خب معلم میگه بر بچهش یاد بده. پس این دسته اول بود که به نحوی چند روایت اول عام بودن و این روایت زیل به نوعی اون تعلیم قرآن به صبی رو بهش اشاره در حد مطلوبیت داشت. دسته طایفه دوم، مادر لعلا عند تعلیم قرآن من حقوق الولد. دسته دوم میگه نه، این تعلیم قرآن از چیه؟ از حقوق ولد است. خب این روایت رو دیگر این دسته رو میتوان همون دسته ایست که به واقع از حقوق ولد بشمره ازش در مقام ایهام وجوبه دیگه، که وقتی از حق ولد باشد یعنی پدر باید این کار رو برای ولدش انجام بده. این حالا بذارید در کنار کدوم؟ در کنار روایتی که کما این که فرزند در مقابل پدر اگر حق پدر به جا نیارد آغ می شود، پدرم اگر حقوق ولد رو به جا نیارد چی میشه؟ آغ میشه. اون در قبلا اینو بحث کردیم در حقوق، که اینو کنار در حقوق ولد در اون تربیت و نحو کلی اینو بحث کردیم. حالا کار به حکومت نداریم، وقتی حق شد پدر واجب انجام بده. حالا که حقی شد که اگه پدر انجام نده در قبال اون حق ولدش آق ولد می شود، پس این از موادی است که پدر باید برای فرزندش انجام بده. این دسته فی الواقع اون دسته میشن که سریع‌ترن نسبت به وظیفه پدر در قبال فرزند. دسته های دیگر هم روایت داریم که اونا باز دقیقی ضعیف‌تر میشن. دسته ای که اجر تعلیم قرآن با اولادو بگن، که شاید اون لباد معلم هم به نظرم خوب بود اونجا دستبندی، اونجا جای درستش اونجاست نه تو لباد عام، که میان اون اجر را میگن، که اونم به خصوص مال معروف دست سوم بیشتر روایت این که پدر در قبال فرزند این کار انجام میده. اون لباد معلم عام بود، این غیر پدر بود، چون که هم برای پدر گفت هم فرزند هم معلم. لذا بعضی آقایون اونجا ذکر کردن از این بابشان بود که معلم عامه میتونه پدر رو هم بگیره. اما دسته سوم در رابطه با تعلیم قرآن للاولاد خود فرده. پس این دو دسته رو انشاءالله در دسته بعد ذکر میکنیم. از جسته اون حقوق الولد شروع میکنیم که آیا روایتی صحیح و سندی داریم که اثبات کنه که یاد دادن قرآن حق ولد است بر پدر یا خیر. اللهم صل علی محمد و آله.